أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در دوران امر بین رجوع به عام و یا استصحاب حکم خاص مرجع عام هست و یا استصحاب حکم خاص هست؟ عرض کردیم به نظر ما مرجع عموم عام هست مطلقا. یک فرع فقهی مطرح شد که ما عرض کردیم مربوط به این بحث نیست و در بحوث به نظر ما اشتباه شده که این فرع رو به عنوان مثال برای این مسئله ذکر کردن و اون استغناء عن المعونه بود. منتها از نظر حکم فقهی ما نکته ای رو عرض کردیم و اون اینه که اختلاف هست بین فقها. مثلا شما ماشینی داشتید، میخواهید این ماشین رو بعد از گذشت یک سال از استفاده از آن بفروشید، ماشین دیگری بخرید. حضرت امام فرمودن اون لحظه‌ای که این ماشین رو میفروشید، پول این ماشین در این مدت که هنوز ماشین دوم رو نخریدید معونه نیست و این ربحیست مربوط به سالهای قبل، پس هر ربحی خمس دارد، خرج منه ما کان معونتن بالفعل، و پول این ماشین بالفعل معونه نیست، پس باید خمس آن را فورا بدهید. و همینطور کسی که خانه ای داره و بعد از یک سال نشستن در خانه میخواد این رو بفروشه و خانه جدیدی بخره، ولو یک ساعت فاصله بیفته بین فروش خانه قبلی و شراء خانه بعدی، تو این یک ساعت خمس پول خانه قبلی منجز میشه و باید تخمیس بکنه اون رو. چون الخمس فی ما افاد الناس، رب متعلق خمسه، عنوان معونه ازش خارج شده، عنوان معونه هم ظاهر است در معونه فعلیه و پول این خانه یا ماشین معونه فعلیه در این یک ساعت نیست. یک سال مهلت هم که در اینجا نیست، یک سال مهلت از زمان حدوث ربح، نه الان، پس باید خمسش رو پرداخت کنید. ما عرض کردیم این اشکال اشکال قویی هست و تشبیه میشه الخمس و بعد المعونه به این که بگن اداء الدین بعد المعونه. چجور اگر بگن اداء الدین بعد المعونه، شما این خانه ای که داشتید، این ماشینی که داشتید، معونه شما تا امروز بود، ولیکن وقتی که دیگر نیاز ندارید به این ماشین، نیاز ندارید به این خانه در فلان شهر که دیگر اونجا اصلا رفت و آمد نمی کنید، اعراض کردید از اونجا، اداء الدین بعد المعونه، هیچ وقت نمیگه آقا یک روزی این ماشین معونه بود، این خانه در فلان شهر معونه بود، دیگه استثناء میشه از اداء دین. اینطور نیست. الان وقتی معونه نیست، اداء الدین بعد المعونه، میگه خب من نمیگم شما این خانه رو که در فلان شهر دارید نگه دارید، اداء دین نکنید. چرا؟ بالفعل که معونه شما نیست. بله؟ چرا نیست؟ سود هست دیگه، فائدتون از ضرران فائدتون دیگه. ما برای حل این مشکل گفتیم که بعید نیست که ظاهر دلیل الخمس فی ما افاد الناس یا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، فقط بیان حدوث الخمس به حدوث الفائده باشه، ناظر به بقا اصلا نباشه. به دو بیان، یک بیان اینه که لفظ افاده از معنای مصدری گرفته شده، سود بردن، سود بردن انصراف داره به آن حدوث فائده، این که در تمام این لحظات سود نمیبره. همون روزی که یک مریدی پیدا شد به او 5 میلیون بخشید، گفت برو ماشین بخر، یا پدرش به او بخشید گفت برو ماشین بخر، اون روز سود کرد. بعد از اون فائده به معنای اسم مصدری هست، اما موضوع خمس افاد الناس غنمتم هست که ظاهر است در حدوث فائده، سود بردن. خب سود بردن مربوط میشه به آن حدوث، و دلیل خمس میگه که چی سودی، سود که بردید خمس داره، و این مفادش حدوث خمس انده حدوث الفائده. اگر یک دلیلی آمد گفت لا یحدث الخمس به حدوث الفائده التي تکون و معونت السنه، دیگه اطلاق و عموم الخمس فیما افاد الناس نسبت به این فرد ثابت شد رأساً. فرق میکنه با مواردی که خطاب عام هم حدوث رو میگه هم بقا رو، مثل اکرم العلماء دائما، خب هم حدوث وجوب اکرام رو میگه، هم وجوب اکرام رو حدوثن میگه هم بقاءن. دلیل مخصص آمد گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، خب حدوث رو نفی کرد، اما برای بقا مدلول تزمنی اکرم العلماء دائما حجت. اما در جایی که خطاب عام فقط حدوث رو میگه، اصلا بقا مدلول مطابقی و یا تزمنی خطاب عام نیست، مدلول التزامیه که لو حدثا یبقا. اون مدلول التزامی فرع بر مدلول مطابقیه. دلیل بر حدوث خمس عند حدوث الفائده در این موردی که معونه هست از کار افتاد. بعد از این که از معونه بودن خارج شد، ما به کدوم عام رجوع کنیم؟ به عام الخمس و فیما افاد الناس، او که ناظر به مرحله حدوث الخمس عند حدوث الفائده بود. این یک تقریب. تقریب دوم اینه بگیم نه، اگه لحاظ خطاب بکنیم، داریم در خطابات عناوینی که فقط مصدری نیست، علیهم الخمس فی امتعتهم و صنایعهم، اما غنائم و الفوائد فهی واجبت علیهم فی کل عام. اینا اسم مصدری هست. میگیم در این حال اینها هم به یک نکته عرفیه، یک نکته عرفیه حمل میشن بر همون معنای مصدری. حالا کار نداریم که الغنائم و الفوائد واجبتون علیهم فی کل عام ذیل همین آیه و اعلموا انما غنمتم تفسیر این آیه آمده در صحیحه ابن مهدیار و ظاهرش ما غنمتم معنای مصدری غنمتم که همون حدوث الغنم و الفائده است. نکته عرفیه هم در کنارش هست و اون اینه، اگر مولا گفت، قانونگذار گفت هر کسی که ارث برد باید یک پنجم آن را به دولت بدهد مگر آن ارثی که معونه باشد، این خانواده پدرشون فوت کرده تو این خونه زندگی میکنن، پس در ابتداء کار مالیات شامل این خانه مسکونی نمیشه. دیگه عرف نمیاد بگه بعد از گذشت 10 سال این خانواده مادرشون فوت میکنه، بچه ها بزرگ میشن، هر کدوم صاحب یک شغلی میشن، دیگه نیاز به این خونه پدری ندارن، مأمور مالیات بیاد بگه از امروز به بعد دیگه این خانه مأونه شما نیست، خمس ارث رو بدید به عنوان مالیات دولت بر ارث. اصلا عرفی نیست، هم عرف وقتی نگاه میکنه همون حیث حدوث رو نگاه میکنه، تموم شد رفت، اصلا ناظر نیست این خطابا به مرحله بقا. شبیه بحث ملاقات با نجس که منجس هست. آقا آبی بود کر، توش یک قطره خون افتاد، گفتیم نجس نشد، بعد قلیل شد، بگیم حالا که قلیل شده رجوع کنیم به عمومات منجسیت نجس للماء، خرج منه الکر مادام کرن، آقا این حرفا چیه؟ اون دلیلی که میگه الماء الماء و یتنجس و به ملاقات نجس ناظر به مرحله حدوث ملاقاته، حدوث ملاقات موجب حدوث نجاسته، اینو میگه. بقاء نجاست ما لم یحصل متحران اون مدلول التزامیه. اگر دلیل آمد گفت عند حدوث الملاقات این آب چون پر بود نجس نشده، بعدن نمیشه تمسک کرد به دلیل ملاق نجس متنجسان برای مرحله بقا، عرفیت نداره. این به نظر ما بهترین جواب از این مبنای حضرت امام اینه که ما عرض کردیم که اصلا خود خطاب خمس اطلاق نسبت به مرحله بقا نداره، فقط حدوث رو میگه و ما نظرمون اینه که معونه لا یحدث فیه الخمس به حدوث الفائده. بله، کسانی مثل آقای خویی و آقای سیستانی که معتقدن که معونه هم متعلق حکم وضعی خمس هست، الخمس و فی ما افادن ناس شامل معونه هم میشه، فقط معونه وجوب اداء خمس به عنوان حکم تکلیفی نداره. نتیجه هم میگیرن میگن اگر شما 1,000,000 تومان داشتید، خب سال خمسیتون 1 ماه دیگه میرسه، ولی گفتید من چون میخوام برم مسافرت برم خمس این 1,000,000 رو بدم، آمدید 200,000 تومان از این برداشتید دادید بابت خمس، برگشتید منزل دیدید که مهمانها فامیلهای خانواده ریختن، خلاصه بناس اول تعطیلات رو با مهمانی در خالی شما شروع کنن، خلاصه اون پولی که داشتید همش خرج این مهمان ها شد. حالا که دیدید اینجوره فهمیدید که بابا 800 تومن مونده رو که خرج کردید تازه 200 تومن هم به بقازدار محل بدهکار شدید، برگشتید دفتر مرجع تقلید گفتید آقا این 200,000 تومان ما هنوز هست پیشتون؟ گفتن بله هست، ما هنوز مصرف نکردیم، برای شهریه اول ما گذاشته بودیم کنار. مشهور میگن که وظیفه اون دفتر اینه که 200,000 تومان شما رو برگردونه به شما. چرا؟ برای اینکه تخیل کرده بودید که این خمس تعلق گرفته به ما، کشف خطا شد و اون شد متعلق خمس نبوده. الخمس و بعد المعونه و ما هم همین رو میگیم. اما مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی میفرمایند که نه، واجب نبود شما اداء خمس بکنید، اما خمس تعلق گرفته بود به این مال، حالا واجب نبود ادا کردید. وقع صحیحا صدر من اهله و وقع فی محله، پس گرفتن در کار نیست. ما کان لله فلا یرجع فی، حق رجوع ندارید، اصلا جائز نیست که این خمس رو به شما برگردونن مگر خود شما مصرف باشید، برای سهم امام سهم امام به شما بدن و الا نمیشه، چون استثناء از حکم وضعی نیست، استثناء از حکم تکلیفیه. حالا بیانی دارن در جای خودش ما مطرح کردیم، خب طبق این بیان دیگه حرف ما درست نمیشه، چون حدث الخمس به حدوث الفائده ولو معونه است، فقط وجوب ادا نداشت تا مادامی که معونه بود، امروز دیگه معونه نیست. خمس در این مال بود، از اول تا معونه بود وجوب ادا نداشت، حالا که از معونه بودن خارج شد، قاعده اولیه میگه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. مال امام مرخص دیگه نیستی در امساک به این خمس، پس ادا کن به اهلش. اما طبق نظر ما نه، خود قاعده اولیه طبق این نظرهای خویی اقتضا میکنه وجوب اداء خمس رو، دلیل خاص نمیخواییم. اما به نظر ما نه، دلیل حدوث الخمس و حدوث الفائده تخصیص خورده، اینجا رو شامل نمیشد، حدوثاً بقایش هم که دلیل نداره. پس شما ممکنه بفرمایید آیه خویی هم باید مثل امام بشه طبق این مبنا، بگه بعد از خروج از معونه وجوب ادا پیدا میکنه خمس. نه، آیه خویی قائل نشده، دو تا وجه ناتمام ذکر کرده برای عدم وجوب خمس. یک، گفته زمان در الخمس و فی ما افاد الناس ظرفه، نه غیر. تخصیص وقتی خورد این عام به معونه، دیگه بعد از زوال عنوان معونه نمیشه به عام رجوع کرد، چون زمان در او ظرفه. خب آی خوی، اولا شما تو اصول گفتید چه زمان ظرف باشه در عام، چه قید باشه در عام، فرق نمی کنه، باید به عام رجوع کرد. اصولتون اینه، چجور شده تو فقه اونجوری فرمودید؟ وانگهی ثانیان، طبق مبنای شما که دلیل الخمس و فی ما افاد الناس تخصیص نخورده به معونه، چون شما میگید معونه خمس داره، ترخیص در عدم اداء خمس هست در مورد معونه، نه استثناء از حکم وضعی خمس. پس عام اصلا تخصیص نخورده در موارد معونه به نظر شما. پس این وجه آی خویی که هیچ. وجه دوم، ایشون میگه که مفاد دلیل استثناء معونه اینه که اونی که یک زمانی معونه بود دیگه تا آخر خمس نداره، شبیه لا ینال و عهد الظالمین، گفتن اونی که یک روز ظالم بود مثل خلفاء غاصب، بالاخره یک روزی مشرک بودند، لا ینال و عهد الظالم، لا ینال و عهد الظالمین، عهد امامت به کسی که حادث بود در او ظلم نمیرسه. در روایت هم اینجور بود دیگه، اینجا هم همینه، اونی که یک زمانی معونه بود دیگه خمس در او واجب نیست. میگیم جناب آقای خویی، آخه این قیاس محل فارغ خود در اینجا داره که علیهم الخمس بعد معونتهم. خب بعد معونتهم یعنی علیهم اداء الخمس بعد معونته. خب شما میگید الان این خانه در روستا که من دیگه رفت آمد نمی کنم مصداق معونتهم هست؟ نیست. کان معونتن سابقا، الان که معونه نیست. اگر روایت میگفت لا خمس فی معونت سنت رب، معونه سنه رب خمس نداره، بله این خونه 10 سال پیش پولش رو به دست آورده بودیم و در اون سال معونه سنه رب که بود، تا روز قیامت هم میگن این معونه سنه ربه، معونه سنه رب، معونه سال مثلا 80. خب بله این همیشه برای صادقی که معونه سال 80، معونت و سنت رب. ولی خب روایت که اینجوری نیست که، روایت میگه علیهم الخمس بعد معونته، الخمس و بعد المعونه، ظاهرش معونه فعلیه است. بله معونه فعلیه باشد و در سال ربح معونه شده باشد، دو قید داره، معونه معونه فعلیه باشد یک، دوم در همون سال ربح معونه شده باشد. اگر در سال ربح معونه نشده، 10 سال بعد معونه شده، کافی نیست به نظر مشهور، معونه بالفعل باشد یک قید، قید دوم اینه که و معونه در سال رب بشود نه بعد از آن. خب این خونه در روستا قید اول رو نداره، قید اول این که معونه باشد، خب الان دیگه معونه نیست، الان دیگه معونه نیست، دلیل استثنا شاملش نمیشه. شبیه همون اداء الدین بعد المعونه. خب اگر شما تا حالا بدهکار بودید، میگفتن خانه روستاش رو بفروشه، تابستونا میره اونجا آواره بشه، این که نمیشه که، پس باید طلبکار صبر کنه. ولی آقا دیگه شما نمیری اون روستا، الان دیگه نیاز به اون خونه نداری، بازم بگیم اداء الدین بعد المعونه، وشی نداره، الان دیگه معونه نیست. مناسبت و حکم و موضوع هم در اداء الدین به خاطر نکته اینه که مدیون به مشکل برخورد نکنه، الان شما به مشکل برخورد نمی کنی، باید بری اداء الدین بکنی، الان معونه صرف نمی کنه، باید بری اداء الدین کنی. در مورد لا خمس فی المعونه الان معونه صرف نمی کنه، باید بری اداء خمس بکنی، مگر طبق اون نظری که ما عرض کردیم که ظاهر خمس به عنوان مالیات اینه که حدوث الفائده موضوع لحدوث الخمس، نکته مالیات بودن و ضریبه بودنه، قیاسش نکنید به اداء الدین بعد المعونه، اونجا نکته فرق میکنه، اونجا نکته اینه که مکلف و این بدهکار به مشکل برخورد نکنه، بی نیاز شدی از اون خونه، برو اداء الدین کن با پول اون خونه. اما در مورد مالیات خمس نه، نکته ضریبه بودنه که عقلا در ضریبه ناظر به حدوث هستند، مثل بحث مالیات بر ارث. خب از این بحث گذشتیم، یه نکته ای هم در آخر بحث عرض کنم. مرحوم آقای صدر فرموده که گاهی خاص شبهه مفهومیه داره، مثلا عمومات میگه کتب علیکم الصیام، همه مکلفن به صوم، حتی طفل غیر بالغ، خرج منه من نبت علیه شعر الخشن على آلته. آقا شعر خشن شبهه مفهومیه داره، خود این آفسرم شک داره که این مقدار از غلظت مو بهش عرفن میگن از شعر الخشن یا نه. آقای صد فرموده که خب شبهه مفهومیه مخصص منفصله، اینجا خب روشن رجوع میکنیم به عام، میگیم خرج من عموم تکلیف قدر متیقن. قدر متیقن این است که اونی که عرفن یقین داریم که شعری که بر آنه او روئیده، یقین داریم عرف به او شعر خشن نمیگه، اما اونی که شک داریم عرف به او شعر خشن میگه یا نه، در این شبه مفهومیه، خب باید رجوع کنیم به عموم تکلیف. ما یقین داریم اون آزاده هایی که، اون پسرهایی که شعر لطیف هست روئیده بر عضوشان، اونها مکلف نیستن، اما اونی که شک داریم که شعر لطیف یا شعر خشن عرفن، شک داریم در تخصیص عمومات تکلیف، رجوع میکنیم به عمومات تکلیف. اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام الى آخره. ما دو تا اشکال داریم. اشکال اول ما اینه که آقا ما قبلا گفتیم شبهه مفهومیه مخصص منفصل، آقا این مثال رو چرا آقای صد اینجا زد؟ چون از قبیل تخصیص فرد است فی بعض الازمنه. قبل از شعر خشن یقینا خارج بود این طرف از عموم تکلیف، نمیدونیم تا کی خارجه، ولذا محل بحث برش منطبقه که رجوع به عام بکنیم یا استصحاب خاص بکنیم. یک وقت اشتباه نشه که چرا این مثال رو اینجا زده. آیسن میگه معلومه باید رجوع به عام بکنیم، نه چون استصحاب در شبهات مفهومی جاری نیست، نه استصحابم در شبهات مفهومی جاری بود باز ما باید رجوع به عام بکنیم، چون عام مقدمه و اماره است. ما میگیم جناب آقای صدر، اولا ما قبلا گفتیم شبهه مفهومیه مخصص منفصل اونیه که امکان نداره مولا بگه لا ادری ما هو و موضوع و حکمی، امکان نداره. اگه مولا بگه نمیدونم پذیرفته نیست، مثل این که یه لفظی مولا میگه، میگه لا تکرم العالم الدیز، میگیم آی مولا این دیز چه لغتیه؟ میگه لغت محلی ماست. میگیم خب معناش مقصود چی از این دیز؟ میگه نمیدونم، نمیدونم مقصود عالم دروغوه یا عالم گناهکاره. میگی مولا تو مقصودتو نمیدونی چیه؟ میگه نه نمیدونم. این معقول نیست. درسته ممکنه بگه نمیدونم لفظ دیز معناش چیه، اما نمیتونه بگه مقصود خودم نمیدونم چیه، چون این لفظ که برا خود مولا قداست نداره، موضوعیت نداره. مولا اون معنای که در نظرشه مشخص باید باشه که چیه. این میشه شبهه مفهومیه. اما این که بیاد بگه ما نبت علیه شعر الخشن، به مولا بریم یه موی رو نشون بدیم آقا این عرفن شعر خشن است یا نه، میگه من چه میدونم، علم غیب حساب جداست، اما به حساب عادی منم مثل شما. مثل این که گفته تو خیابان صفائیه توقف نکن، بعد بری مولا رو داری میبینی تو اون فلکه آخر صفائیه، یه گوشه‌ای که شبهه مفهومیه خیابون صفائیه است، میگی مولا اینجا خیابون صفایی است، میگه مگه من شهردار قمم؟ خب برو از مردم به برز. ما یه قانونی گفتیم، خودم هم اگر بخوام عمل کنم باید رجوع کنم به عرف. اینجا هم همینه، شعر خشن همینه. ولذا میشه ما نبت علیه شعر الخشن عرفن، و در حقیقت این شعر مشکوک الخشونه میشه شبهه مصداقیه ما یصدق علیه شعر الخشن عرفن. اینو ما قبلا توضیح دادیم. از سبت خدمتون که مثال میزدیم، میگفتیم مولا میگه که انفاق کنید به معروف، امساک کنید به معروف. مولا آب تو خیار بدین تابستون به خانواده مرتب، این امساک به معروف هست یا نیست؟ مولا میگه من نمیدونم، من این تابع نظر عرفه. اذبح فی منا، مولا این گوشه کنار کوه منا هست یا نه؟ میگه برید از عرف بپرسید، این عرف اینجا رو منا میدونه یا نه. ما یه قانونی تأسیس کردیم، گفتیم یجب و زب و فی منا، لازم نیست خودمون بدونیم که محدوده منا کجاست. ولذا خیلی موقع مولای عرفی نمیدوندم. خب این اشکال اول. اشکال دوم جناب آقای صدر، قبول شبهتون مفهومیتون، چون هرچی ما میگیم آقایون خیلی ها قبول نمی کنن. خیلی خوب، شبهتون مفهومیتون. آقای صدر چرا رجوع کردی به عموم تکلیف و کتب علیکم و سیام؟ من نمیگم عمومات تکلیف منصرف است به بالغین، نه قبول میکنم اطلاق دارد، شامل سبی ممیز هم میشود، اما جناب آقای صد عام متوسطی داریم، میگه سبی تا محتلم نشده برش تکلیف نیست، بعد از احتلام برش تکلیف است. خب باید رجوع کنیم به این عام متوسط. از این پسر سوال میکنیم، میگیم شما که میگی شک دارم این مو لطیف است یا خشن است عرفن، شک داری؟ خب سوال، تا حالا محتلم شدی؟ اگه بگه آره، خب میگیم دیگه حالا اصلا محتلم شدن خودش سبب تکلیفه دیگه. اگه بگه نه تا حالا محتلم نشدم، عمومه که حتی یبلغ اشده ما اشده یعنی الاحتلام، صحیحه هشام تعیین موضع کرده، گفته تا سبی محتلم نشه بالغ نیست. خب این پسرم که میگه من محتلم نشدم، به این عام متوسط ما باید رجوع کنیم، نه به عام فوقانی تکالیف. همیشه در شبهه مفهومیه مخصص منفصل باید به نزدیکترین عام، به این مخصص رجوع کنیم، نه به دورترین عام، چون این عام متوسط حجتون و مقدمون علا اون عام اعلا. هازا تمام الکلام فی هذه المسئله و بذلک ینتهی بحثنا فی هذه السنه. ان شاء الله در سال تحصیلی جدید ان شاء الله بحث بعدی رو دوران ام بین تخصیص و تخصص رو بحث خواهیم کرد. ان شاء الله دعا بفرمایید خدا عاقبت همه ما و شما رو خیر بکنه و یک آن از خودش و از راه خودش و از اهل بیت و محبت اهل بیت که تنها سرمایه ما در این دنیا و آخرت هست جدا نکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خوبم هم میگه.